بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بستر روايات ابو بصیر بود که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که از حیث سندی روایت معتبر است، اما از حیث دلالی یک تعبیری در روایت بود، اگر یادتون باشه تعبیر این بود وهم ان یسمی لها، وهم ان یسمی یعنی فراموش کرد، قصد داشت مهر المسمایی براش ذکر بکنه، پس نیت طرفین این نبوده که مهر المسما نداشته باشه، نیت این بوده که مهر المسما باشد، اما غفلت کرد، یادش رفت، در ضمن عقد مهر المسما رو نگفت. لذا اصحاب گفتن این هم در خصوص مفوضت البزء، یعنی چرا؟ برای اینکه مفوضت البزء یعنی زنی که مهر المسما برای او در ضمن عقد ذکر نشده باشد، و چون امام علیه السلام فرموده که در این صورت مهر این زن بعد از دخول مهر السنه است، در مقام جمع این روایت با روایات دیگری که سابقا گذشت و دلالت می کردند بر این که زنی که مفوضت البزء است بعد از دخول مهر المثل می گیرد، جمع بین این دو این می شود که مهر زوجه مهر المثل است، و این روایت در حد بیان حد اعلا و حد اکثر مهر المثل است، یعنی مهر زوجه مهر المثل تا کجا؟ تا جایی که برسه به مهر السنه. اگه از مهر السنه گذشت دیگه بیشتر از مهر السنه بهش نمیدیم. این میشه جمع بین اخبار و مستند فتوای مشهور. اما برخی در این حکم تشکیک کردن، حرف مشهور را نپذیرفتند، یا بالاتر از تشکیک برخی دیگر اصلا انکار کردند. علامه در مختلف می‌فرماید اکثر الاصحاب الا انه لا یزید علی مهر السنه و هو 500 درهم لما رواه ابو بصیر عن الصادق علیه السلام و هو غیر دال صریحا علی المطلوب. اشکال چی میگیره علامه؟ اشکال دلالی میگیره به روایت، میگه این مطلبی که اینا گفتن که حد اعلای مهر المثل مهر السنه است، این در روایت نیست. خب اون جمع چی شد؟ اونا دیگه متعرض نمیشه، اما تو کلمات دیگران هست. و قال بعض علماء انا لا يتقدر بقدر لما دلت الاخبار المطلقه علیه. پس علامه داره نقل میکنه که برخی گفتن نه، ما قبول نداریم این حد اکثر را، اما در کتاب‌های قبل از علامه اثری نیست از این مطلب. این تو منافات نداره، چون علما فقط منحصر به کسانی نبودند که کتاب نوشتن. ما علمای زیادی داشتیم که یا کتاب ننوشتن یا اگرم نوشتن به دست ما نرسیده. محقق ثانی در شرح کلام علامه در قواعد فرموده تعن فیه المصنف و فی المختلف، مصنف یعنی علامه، و انه غیر دال علی المطلوب صریحا و هو کما قال فان المبحوث عنه هی المفوضه و مورد الروایه ما اذا وهم ان یسمی صداقها و یلوح من ان کان اراد تسمیه فنسیها. میگه بحثی که ما داریم در مورد مفوضه المهر، اونی که از روایت به دست میاد نسیان مهره، و لیس هذا من التفویض فی شیء، به این نمیگن تفویض. چرا نمیگن تفویض؟ برای اینکه تفویض ایشون ادعا میکنه موردی است که قصد طرفین، اراده طرفین خلو عقد از مهر المسما باشد، در جایی که ارادهشون این نیست. اراده این است که عقد مهر المسما رو داشته باشه، یادشون میره بگن، این تفویض نیست. و من الممکن ان یکون قد ذکر فی العقد ما یقتضی مهر السنه. این که حضرت گفته مهرش مهر السنه است، شاید به این جهته که در عقد یه قرائنی، یک مطالبی بوده، از اون اینطور به دست می آمده که مهر مهر السنه است. یعنی در واقع این روایت رو تبدیل کرده به یه قضیه خارجیه. میگه این در بیان مرمقام بیان حکم کلی شرعی نیست، داره حکم یک مورد خاص رو میگه. شهید ثانی، سید عاملی سبت شهید ثانی، محقق سبزواری، صاحب حدائق، اینا هم همه در مسئله مخالفن. میگن مهر المثل حد چیز نداره، حد اکثر نداره، هر چی شد، هر چقدر مهر المثلش بود باید بهش بدید. عرض شود حق هم با این حضرات است، این روایت دلالت ندارد، نه نسن و نه در مقام جمع با اخبار مطلق دلالت بر این ندارد که مهر المثل حد اکثر دارد، برای اینکه همانطور که در کلمات این عازم هم آمده، معتبره ابو بصیر در مورد جایی است که ظاهرش اینه قرار بوده مهر المسمی باشد، قرار طرفین این بوده عقد مهر المسمی داشته باشه، اما یادشون رفته، هول شدن، دست پاچه شدن، در ضمن عقد مهر المسمی رو نگفتن. بنابراین نمیتونید با این بیاید اون اخبار سابقو که گفتن مهر المثل بگید این داره حد اعلای مهر المثل را بیان میکند، نه اینطور نیست، ربطی به اونجا نداره. بله یه نکته هست، اونم این که روایاتی که سابقا میگفتن مهر المثل، ممکنه کسی ادعا کنه اطلاق دارن، چون که گفتن در ضمن عقد ذکر نشده مهر، این اهم از این است که اصلا بناشون بر این بود که ذکر نکنند، یا نه بنا بر ذکر بود یادشون رفت که ذکر کنند، چه این اطلاقی هست، اما از اطلاق اونها به واسطه معتبره ابو بصیر دست برمی‌داریم، میگیم اون روایت هایی که میگه مهر المثل مال کجاست؟ مال جایی که بنا بر این بوده که عقد خالی از مهر المسما باشد. این روایت که میگه مهر السنه مال جایی است که بنا بر این بوده که عقد مهر المسما داشته باشه، یادشون رفته مهر المسما رو بگن. پس این روایت با روایت سابق از این جهت متفاوت. بنابراین نتیجه مسئله این میشه، اگر به مفوضت البوز دخول صورت بگیره مهر المثل دارد، مگر اینکه عدم ذکر مهر به جهت نسیان و فراموشی باشد که در این صورت مهر زوجه بعد از دخول می شود مهر السنه. البته مرحوم صاحب جواهر برای تأیید قول مشهور به یه سری روایت های دیگه هم تمسک کرده غیر از روایت ابو بصیر، مثل اون روایت هایی که سابقا گذشت و دلالت می کردند بر این که مهر بیش مطلق مهر، حتی مهر المسما بیش از، اصلا در خصوص مهر المسما بودن، بیش از مهر السنه نمی تواند باشد، اگر بیش از مهر السنه شد رد می شود به مهر السنه، یا به اولویتی که استفاده کرده از برخی از اخبار که در خصوص مفوضت المهر وارد شده، مفوضت المهری که حاکم در اون زوجه است، چون مفوضت المهر این است که مقدار مهر رو تعیین نکنن در ضمن عقد، حالا بعد انشالله تو فرع بعدی باید بهش برسیم، و بگن که عقد مهر دارد اما مهرش چقدر بعدن معلوم میکنیم. کی معلوم میکنه؟ ممکنه بگن هرچی زوج گفت، یا ممکنه بگن هرچی زوجه گفت، یا ممکنه بگن هرچی زید گفت، یه فرد خارجی اصلا که ربطی به عقد نداره. این میشه مفوضت المهر. در جایی که حاکم زوجه قرار داده شده، یعنی توافق کردم بر این که مهر هر چیزی باشد که زوجه بعدن انتخاب بکنه، اخباری داریم که گفتند زوجه حق تعیین بیشتر از مهر السنه را ندارد، حد اکثر مقداری که میتونه تعیین کنه مهر السنه است. مفتابه هم هست، اصحابم بهش فتوا دادن. صاحب جواهر میخواد اخذ به اولویت کنه، میگه اگر در جایی که اختیار به زوجه داده شده و زوج راضی شده که هر چی زوجه میگه همان مهر باشد، شارع میگه زوجه حق تعیین بیشتر از مهر السنه را در این صورت ندارد. اگر در اونجا اینطور بگیم، در اینجا به طریق اولا باید بگیم مهر المثل بیشتر از مهر السنه نمیتواند باشد. اما این استدلال هیچ کدام درست نیست. اخباری که سابقا گذشت اولا حمل شدن بر استحباب، ثانیاً اون اخبار مربوطند به مهر المسما نه مهر المثل، اصلا در اون ربط کاری ربطی به مهر المثل نداشتن، در خصوص حد مهر المسما داشتن بیان میکردن. اما اولویتی هم که ایشون ادعا کرده از اخبار مفوضت المهر اولویت میخواد بگیره برای اینجا، اونم هیچ ربطی نداره، هیچ اولویتی نیست. اون اولا مفوضت المهر، این مفوضت البزء، ثانیاً اون در مورد مهر المسماست، این در مورد مهر المثل، این اولویت نداریم ما اینجا. اونجا اصلا حاکم زوجه است، در اختیار اوست، اینجا حاکم نداریم، حاکم در اینجا عرفه، مهر المثل رو زوجه تعیین نمیکنه که، عرف میگه مهر المثل چقدر. پس اصلا کلا شرایط با هم دیگه اختلاف داره، این اولویت اینجا ربطی نداره، چه اولویتی میخواید بگید؟ این مطالبی هم که تا اینجا گفتیم، تمام نزاها در مورد این که آیا مهر المثل از حیث کثرت حدی دارد یا نه، فقط در خصوص همین مسئله آسا، مال مسئله مفوضت البزئی که بهش دخول شده، اینجا محل اختلافه. اما مهر المثلی که در موارد وطیه به شبهه ثابت میشه، اونجا رو هیچ کس بحث نداره که اونجا حدی براش نیست، برای اینکه اونجا دلیلی برای حد داشتن اصلا وجود
ندارد. اخبار مطلقا در اونجا گفتن مهر المثل بده، اطلاق داره مهر المثل، مقدارش هر چقدر شد. پس اونجا اصلا محل نزاع نیست. اما فرع بعدی در خصوص ملاک تعیین مهر المتع است. عرض کردیم مفوضة البوز اگر قبل دخول طلاق داده شود بر طبق آیه شریفه و همینطور روایات مستحق مهر المتع است. عرض کردیم این مهر المتع هم که میگن اصطلاحه، وگرنه مهر نیست، چون تو روایات صراحتا میفرمود لهل متع ولا مهر لها. آیه هم تعبیر مهر نداره، میفرماید متعوهن، یه متاعی بهشون بدید. پس این اصلا احکام مهر را ندارد. یه مالی است شارع واجب کرده زوج به زوجه بدهد. در روی بند حالا ملاک تعیین این مال چیست؟ مهر المتع را چگونه باید تعیین کرد؟ اون چیزی که از آیه به دست میاد، آیه شریفه 236 سوره بقره که خدمتتون عرض کردیم سابقا، این است که مقدار مهر المتع بر حسب شرایط مالی زوج تعیین می شود، چون درش آمده فمتعوهن، بعد از فمتعوهن چیه؟ یادمون رفت. ما لم تفرضوا لهن فریضه، نه نه اون یه آیه دیگه از صراحاً جمیل. حالا این عبارانو نگاه کنید، بعد آیه چه بعد متعوهن می فرماید علل موسع قدره و علل مقتره قدره. قدر و هو ضمیر به کی میخوره؟ به موسع. موسع وصف کیست؟ وصف زوجه. بله بس بلا فاصله چسبده، چیزی نداره. فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتره قدره، به حسب این که این زوج موسع باشد، یعنی آدم پولداری باشه، یا مقتر باشد فقیر باشه، به حسب قدرت مالیش، به حسب فقر و غناش یه مالی بده به زوجه. خب این یعنی چی؟ فرض کنید که یه کسی میلیاردره، میلیاردره تومانی هم که الان دیگه به درد نمیخوره، میلیاردره فرض کنید دلاریه. عرض شود که یه زنی اینجوری گرفت و طلاق داد، میگیم که به حسب توانایی مالیت یه پولی بهش بده. یعنی چی؟ الان چون میلیاردره مثلا باید 5 میلیون دلار به این زن پول بده، آدم توانگریه، 5 میلیون دلار براش چیزی نیست، باید گفت اینقدر به زن پول بده، چون آیه میفرماید علل موسع قدره. ببین چقدر توان داری بهش بده. معناش اینه. حالا ببینیم از اخبار چی به دست میاریم. اخباری ما داریم که اون اخبار هم همان معنای آیه رو بیان کرده. فرمودند به حسب شرایط مالی زوج باید یه متاعی به زوجه داده بشه. مثلا سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال
سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره. همین معنای آیه است. همون همون که آیه میگه. بعدی خبر ابی الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم يكن سما لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره. این متاع بالمعروف هم مال خود آیه است، چون میفرماید على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف. خبر ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن الرجل يريد ان يطلق امراته قبل ان يدخل بها قال يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. معتبره حلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال این روایت تقریبا مفصلی، حالا این قسمت زیلش، اذا کان الرجل موسعا علی متع امرأته بالعبد والعمه والمقتر یمتع بالحنطت والشعیر والزبیب والثوب والدراهم و ان الحسن ابن علی علیهما السلام متع امرأة له بعمه ولم یطلق امرأة الا متعها. این روایت هم صراحتا داره اینو بیان میکنه، میگه زوج مرد دو قسم است، یا موسع یا مقتر. اگه موسع بود اینا رو بده، مقتر بود اینا رو بده. اصلا در مورد زوجه هیچی نگفته. فرقی نمی کند زوجه چه شرایطی دارد. ظاهر روایت این است که فرقی نمی کند. زوجه هر کی میخواد باشه، شأنش هر چی میخواد باشه، میخواد دختر پادشاه باشه، میخواد دختر نمیدونم یا آدم فقیری باشه، تأثیری در مقدار این متاع نداره. روایت‌های دیگری هم داریم شبیه این، موثقه سماعه و عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله و موثقه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. دیگری مرسله صدوق قال روی ان الغنی یمتع بدار او خادم و الوسط یمتع بثوب و الفقیر بدرهم او خاتم. خبر جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل فمتعوهن و سرحوهن صراحا جمیلا قال متعو. این آیه ای که نیست که ما خوندیم، این آیه سوره دیگه است، همون آیه که قبلا عرض کردیم. قال متعوهن جملوهن مما قدرتم علیه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن. زنی که طلاق داده میشه دوچار این مصیبت ها میشه. فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم اشدكم اكراما لحلائلهم. اینم برای این ذیل روایت برای اون کسانی که خلاصه دنبال حقوق خانوما و اینا هستن خیلی به درد بخوره. ان اكرمكم اشدكم اكراما لحلائلهم. این روایت هم باز ظاهرش این است که بر طبق شرایط مرد داره بیان میکنه، چون میفهمد مما قدرتم علی. بعدی عیاشی نقل کرده در تفسیرش عن ابی عبدالله و ابی الحسن موسی علیهم السلام قال سألت احدهما عن المطلقه ما لها من المتعقال على قدر مال زوجها.
در برابر این اخبار دو تا خبر دیگر داریم، دو روایت دیگر هست که در اونها شأن زوجه رو هم دخیل دانسته در تعیین مهر المتعه. اولی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئا و ان لم یکن فرض لها فلیمتعها على نحو ما یمتع مثلها من النساء. چه متاعی بدیم؟ متاعی که در شأن زن است، على نحو ما یمتع مثلها من النساء، نه على نحو ما یمتع مثله من الازواج. نمیگه نگاه کن به خودت ببین کسی که مثل توه چه هدیه ای میده، میگه نگاه کن به زن ببین به چنین زنی معمولا چه مالی داده میشه. بعدی معتبره ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئا و ان لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها على نحو ما یمتع به مثلها من النساء. پس این دو روایت میگه چی رو لحاظ کن؟ شأن زن را. حالا تازه یه مرحله میریم بالاتر، میگیم نه تنها روایات اینو میگه، اخبارم همینو میگه، ببخشید آیه هم همینو میگه. چرا؟ چون آیه میفرماید علل موسع قدره و علل مقتر قدره، بعد بلا فاصله چون میگه متاعن بالمعروف. این متاعن بالمعروف برای چیه؟ اگر میخواد بگه اونقدری که زوج میتواند، عرف میگه باید بده، خب اینو که قبلا گفت علل موسع قدره و علل مقتر قدره. پس این متاعن بالمعروف یه چیز دیگه داره میگه به جز اون علل موسه قدره و علل مقتر قدره، یه مطلب زائدی میخواد بگه. مطلب زائد چیه؟ این است که یک، قدرت مالی خودتو لحاظ کن، دو، مالی که میدی در حد متعارف باشد. در حد متعارف باشد با چی لحاظ میشه؟ این در حد متعارف است یا نیست؟ با شأن زن. اگر زنی که شأنش این است 10 میلیون بگیره، کسی بهش 1 میلیارد بده، این در حد متعارفه؟ عرف میگه خیلی بهش داد. اگر کسی که شأنش این است 100 میلیون بگیره، بهش 10 میلیون بده، عرف میگه خیلی کم بهش داد. چرا نیاز است؟ برای اینکه هم زوج مد نظر است هم زوجه. یک وقت زوج آدم متمکنی است، زوجه هم آدمی است که شأن بالایی دارد و زوج می تواند مطابق با شأن او یه مالی بهش بده. اما یک وقت زوجه همین زوجه است، زوج فقیره، زوج فقیر باشد یا غنی، هر دو بهش میگید یه جور بهش بده، متفاوته این. از زوج فقیر یک مال چیز میشه، عرف مطالبه میکنه، از زوج غنی مالی دیگر. در جایی که مثلا در خمس چی میگن کسانی که هدیه میدن؟ کسایی که هدیه میدن میگن این جزء معونه است، لازم نیست خمس بدی در طول سال اگه کسی هدیه بده. اما شرط میذارن، شرطش چیه؟ میگن مالی که داده میشه هم در شأن اون گیرنده باشد، هم در شأن تویی که داری مال میدی. کسی که مثلا کل مقداری که با بدبختی صرف جویی کنه در طول سال براش زیاد بمونه، مثلا 10 میلیون تومنه، بیاد یک دفعه 50 میلیون 100 میلیون به کسی در طی سال هدیه بده، میگه این همچین هدیه‌ای در شأن تو نیست. یا یه به فقیری که در حال تکدیگریه مثلا بیاد یک دفعه 500 میلیون پول هدیه بده، میگه این در شأن او نیست چنین هدیه ای رو تو بهش بدی. هر دو رو لحاظ میکنن، هم شأن دهنده هم شأن گیرنده. اینجا هم از همین بابه، میگه وقتی که میخوای مالی بزن بدی هم شرایط مالی خودت رو لحاظ کن، هم شأن زن رو لحاظ کن، هر دو رو مد نظر قرار بده. بله، در اخبار هم، در برخی از اخبار هم این عبارت بود، این که این متاع بالمعروف باشد در برخی از اخبار هم بود، اون هم به همین معناست. فلذا مرحوم شیخ در مبسوط فرموده الاعتبار بهما جمیعا اندنا، هم زوج هم زوجه. اندنا هم که میگه ظاهرش این است که مسئله محل خلاف نیست. البته بعد در ادامه میگه و قال قوم الاعتبار بهی لقولهی و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره و هازا هو الاقوا، یه در نزد من این اقواست که فقط زوج مهمه. و فیهم من قال الاعتبار بها به حسب یسارها و اعسارها و جمالها. اینا که داره نقل میکنه اقوال اهل سنته. برخی از اهل سنت گفتن اصلا زوج کاری نیست، زوجه رو باید در نظر گرفت. و قال قوم قدر المتعت سلاست و اسواب درع و خمار و ملحفه. گفتن آقا ما اصلا کاری نداریم، نه به زوج نه به زوجه، معینه چی باید داده بشه، در، خمار، ملحفه. معید این هم که شرایط زوجه باید مد نظر قرار بگیره اینه، فرض کنید کسی دو تا زن داره، هر دو مفوضت البزء، اما شعناشون مختلفه، مثلا یکی حرس یکی امه، چون گفتیم با امه این بحث مفوضت البوز در امه هم میاد به خاطر اطلاق آیه. دو تا زن داره مفوضت البوز، یکی امه یکی حره، آیا میشه ملتزم شد که اگر این دوتا رو هر دو رو طلاق بده به هر دو باید به مقدار مساوی بده؟ چرا؟ برای اینکه اون چیزی که مهمه شرایط مالی زوجه، به زوجه ربطی نداره اصلا.
بگیم همون مقدار که به حره میدی همون مقدارم به عمه بده، قابل التزام نیست. چرا؟ چون با اون متاعا بالمعروف سازگار نیست، نه عرف میپذیرد چنین مطلبی را و نه آیه چنین دلالتی دارد که به هر دو یه جور پول بده. با توجه به این مطلب اشکال فرمایش صاحب وسائل هم که در ذیل حسنه حلبی و معتبره ابو بصیر فرموده معلوم میشه. ایشون در ذیل این دو روایت میفرماید هازا یحتمل الحمل على التقیه لان المعتبره حاله لا حالها و یحتمل ارادت مثلها به اعتبار حال زوجها. این حرفایش کدام درست نیست؟ روایت دقیقا همون مطلبی رو داره میگه که از آیه قابل استفاده، احتیاج به حملم بر هیچ محملی نیست. اما اون چیزی که در برخی از اخبار گذشت که موسی انقدر بده، متوسط انقدر بده، مقتر انقدر بده، اینا همه از باب ذکر مثال تعبد نیست. بگیم تعبدن موسی باید فلان مال رو بده، مقتر فلان مال، این حضرت داره بر حسب شرایطی که مردم داشتن در زمان صدور روایت مصداق ذکر میکنه. اینطور نیست که اگه مثلا امام در زمان حالم اگر حاضر بود ازش سوال میکردیم میگفت عبد بده، عمه بده. الان اگه میخواستم بگن یا مثلا اسب بده میگفت ماشین بده. یه معلومه اینا بحثای تعبدی نیست. آیه هم همینو میگه، مگه متاعا بالمعروف، معروف در هر عصری در هر شرایطی در هر منطقه ای متفاوت است با عرض شود زمانهای دیگر و مناطق دیگر. یه اشکال هم برخی مطرح کردن، گفتن آیه دو قسم کرده، گفته موسی مقتر، این حد وسط که در روایات آمده این از کجا آمده؟ اینو برای چی امام اومده سه دسته کرده؟ آیه دو دسته بیشتر نکرده. اینم خب جوابش خیلی معلومه، آیه وقتی میگه موسی و مقتر یعنی داره حد اعلا و حد ادنا رو تعیین میکنه، این وسط هم دیگه معلومه همش چیه؟ به حسب همان است. وقتی میگه علل موسی قدره و علل مقتر قدره، یعنی هر کسی به قدر خودش، نه اینکه فقط ما دو جور آدم داریم، یه موسی داریم یه مقتر. این یه نحوه بیان عرفیه، اینکه فقیر به حد خودش بده، غنی به حد خودش. یعنی چی؟ یعنی هر کسی به حد خودش. معنی آیه اینه، اینجور نیست که آیه تعبدن در حال تقسیم است به مردم، زوجها رو داره تقسیم تعبدی میکند، میگه دو دسته زوج بیشتر نداریم، یا موسی یا مقتر. حد وسط چی؟ مثلا که میخواد بگه اصلا حد وسط لازم نیست چیزی بده. اینجوری که نیست که، عرفی داره صحبت میکنه، معنای آیه را باید عرفی فهمید. وقتی شما به یک کسی میگی آقا فقیر به اندازه خودش، غنی به اندازه خودش، یعنی چی؟ چی میفهمه؟ میفهمه هر کسی به اندازه قدرت مالی خودش باید مال بده. و صلی الله علی محمد.